دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. خیلی خوشحالیم که امروز در کنار شما هستیم در یک روز تعطیل، در جمعه ای که باید این رو هم از خاطر نبرد و فراموش نکرد که 106 روز از اعتراض‌های سراسری در ایران سپری شده. شاید اگر بخوایم نگاه واقع بینانه تری رو به آنچه که در پیوند با اعتراض‌های سراسری گذشته داشته باشیم، باید بگیم افتخیزهای فراوانی رو این اعتراض‌ها به خودش دیده و شاهد بوده و در اشکال و فرم‌های گوناگونی هم خودش رو نشون داده. در این نیمروز تلاش می‌کنیم که هم نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها در این باره، هم همراه بشیم با یک جامعه شناس و نگاهی بکنیم به شکل جدیدی که اعتراض‌ها سعی می‌کنه خودش رو بروز و ظهور بده در مقطع کنونی، و در کنارش برای شما خواهیم گفت از لایحه‌ای که در غیاب روزنامه‌نگاران تهیه شده و به نوعی روزنامه‌نگاران معتقدند که می‌تونه تهدیدی برای حرفه خبرنگاری و اطلاع رسانی در ایران باشه. پس با ما همراه بمونید. محمد زرقامی هستم در این نیمروز جمعه در کنار شما، و پیش از هر چیز جایی است برای شنیدن آخرین و تازه ترین خبرها که وحید پوراستاد در کنار من حضور داره در استودیو تا خبرها رو از او بشنویم.
متشکرم محمد. سلام شنوندگان رادیو فردا. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در اعتراض به کشتار کودکان به دست ماموران این رفتار حکومت را دردآور خواند. او امروز در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان با یادآوری صدور احکام سنگین برای کودکان گفت: بچه‌ها و نوجوانان را نزنید و زندانی نکنید. به گفته او کودک حتی اگر جنایتی بکند و آدمی را بکشد قتل عمد به شمار نمی آید، اما بعضی بچه‌ها را نگه می‌دارند تا بزرگ شود و اعدامش کنند. در پی برگزاری نماز جمعه زاهدان، مردم این شهر بار دیگر به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی و مقام‌های ارشد آن شعار دادند. در چند روز گذشته رسانه‌های نزدیک به حکومت از جمله روزنامه ایران مولوی عبدالحمید را به دامن زدن به تفرقه مذهبی متهم کردند. این در حالی است که امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها از اتحاد سخن گفته و معترضان در زاهدان بارها شعار اتحاد دادند. معترضان شامگاه پنجشنبه در پایتخت در مقابل خانه حمیدرضا روحی در خیابان نیلوفر دوم شهر زیبا با روشن کردن شمع و آویختن تصاویر او اقدام به همخوانی یکی از آهنگ‌های مورد علاقه این دانشجوی کشته شده کردند. تجمع شامگاه پنجشنبه مقابل خانه حمیدرضا روحی پس از آن برگزار شد که روز پنجشنبه مراسم 40 این معترض کشته شده با وجود محدودیت‌های شدید و فضای امنیتی با حضور گسترده مردم بر مزار او در بهشت زهرا صحنه اعتراضات ضد حکومتی شد.
مورا سر خاک همید تا روی فرار کردن.
روز پنجشنبه شهرهای مختلف ایران از جمله ایزه، اهواز، سمیرام، اصفهان، مرودشت صحنه برگزاری مراسم 40 شماری از جانباختگان اعتراضهای سراسری اخیر بود. امیر رئیسیان وکیل دادگستری روز پنجشنبه خبر داد که قوه قضاییه وکالت او و یک وکیل دیگر در پرونده توماج صالحی را پذیرفته است. آقای رئیسیان در توییتی نوشت که رضا اعتماد انصاری همکار او تاکنون توانسته بخش از پرونده توماج صالحی را مطالعه کند و مطالعه کل پرونده و ملاقات با او در روزهای آینده انجام خواهد شد. توماج صالحی اهل شاهین شهر اصفهان روز 8 آبان در روستای گردبیشه در استان چهارمحال و بختیاری بازداشت شد. محل زندگی او در جریان اعتراض‌های سراسری مخفی بود و پیام‌های بسیاری را در حمایت از مردم منتشر می‌کرد، از جمله اتهامات این خواننده معترض محاربه و افساد فعل ارض اعلام شده، اتهاماتی که بر اساس قوانین کیفری ایران می‌تواند حکم اعدام به دنبال داشته باشد. بر اساس یک روال غیر قانونی قوه قضاییه ایران وکالت وکلای انتخابی شماری از بازداشتگان اعتراضهای سراسری به ویژه کسانی را که در معرض خطر اعدامند نپذیرفته و امکان دسترسی به پرونده و ملاقات به موکلان را به آنها نداده است. محمد
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
دو و شش دقیقه بعد از ظهر در ایران است، بعد از ظهر جمعه، و در همین ابتدای مجله نیمروزی اجازه بدید که نگاهی بکنیم به اعتراض‌ها، ادامه اون و اتفاقاتی که در حاشیه اعتراض‌ها رخ داده. همراه هستیم با کیانوش فرید تا برای ما بیشتر بگه کیانوش از 24 ساعت گذشته و آنچه که پیوندمون میده به امروز و این لحظه که ما در کنار شما هستیم. کیانوش
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. خب ما همچنان در ماه چهارم اعتراضات سراسری در ایران شاهد ادامه این اعتراضات به شیوه های متفاوت هستیم و کنارش هم بگیر و ببندها و فضاهای امنیتی در شهرها و تهران و صدور حکمهای سنگی. امروز جمعه است. ما به رسم تمام جمعه های پیشین این یکی دو ماه اخیر، به ویژه بعد از جمعه که در زاهدان داشتیم که به جمعه خونین معروف شد، باز هم شاهد صحبت های انتقادی مولوی عبدالحمید هستیم، امام جمعه زاهدان، و حضور پررنگ مردم که حامیان او هستند و حامیان این اعتراضات اخیر، به ویژه زنان رو در راه پیمایی ها میبینیم بعد از نماز جمعه در اطراف مسجد و با شعارهای ضد حکومتی که سر میدن. امروز مولوی عبدالحمید هم باز مطابق همه این جمعه ها به صراحت انتقاد میکنه از دولت جمهوری اسلامی و میگه بذارید مردم حرف بزنن، اجازه بدید تجمعات اعتراضی خودشون رو برگزار بکنن، همه اینها قانونیه و در عرف بین المللی هر جایی که شما برید این حق اونها هست. باز هم به عمل کرد و ضعف حکومت جمهوری اسلامی اشاره میکنه، از قانون اساسی این دولت صحبت میکنه، میگه ضعف‌های اساسی داره، اما حتی با همه این ضعف‌هاش همون قانونی رو که خودتونم نوشتینم رعایت نمیشه. در بخش دیگری از سخنانش به مسئله تجزیه طلبی اشاره میکنه، مسئله که جمهوری اسلامی بارها و بارها در این اعتراضات اخیر بهش اشاره کرده، به ویژه به خاطر شلوغی‌هایی که در کردستان بوده یا در زاهدان بوده، به هر حال سیاست جمهوری اسلامی بوده که میگفته اینها به دلیل تجزیه طلبی بوده. میگه اینها همش این حرفا رو میزنن، ما مخالف 100% تجزیه هستیم، ما ایرانی ها در کنار همین، هممون برابریم، با درد همه ایرانی ها هم دردی میکنیم، برامون هم مسلمون و غیر مسلمون هیچ فرقی نداره، ما هممون حق انسانی داریم و اینجا حتی از حقوق بهائی ها هم امروز حرف میزنه که اونها هم حق انسانی دارن و حق شهروندی دارن. و بعد هم که بعد از اون محمد برسل همه این جمعه ها مردم شروع میکنن به راه رفتن در اطراف خیابان های مسجد و شعارهایی رو سر میدن، نظیر امروز بیشترین شعاری که من شنیدم با ویدیوها سپاه جنایت میکنه، خامنه ای حمایت میکنه و مرگ بر بسیجی بود. من یک کوتاه برگردم به دیشب هم بگم، دیشب هم تهران، مشهد، شیراز شلوغ بود. به ویژه تهران ما ویدیوهایی رو داشتیم از کسانی که جلوی خونه در واقع کسی که حمیدرضا روحی مراسم 40مش دیروز برگزار شد با حضور نیروهای امنیتی در بهشت‌صحرا به هم خورد، به تشنج کشیده شد، اما مردم شب رفته بودن کنار خونش شعار میدادن، آتش روشن کرده بودن، عکساشو به در و دیوار آویزون کرده بودن، از درخت به دیوار همه جا عکساشو زده بودن، آهنگای مورد علاقهشو میخوندن و بعد در خیابونهای اون منطقه شهر زیبا شعارهایی رو باز مردم سر میدادن. بعد آخر شب هم که باز این شعارهای شبانه از بام خانه ها شنیده میشد. حمیدرضا روحی جوان 19 ساله‌ای بود که خب میدونیم 26 آبان ماه جان خودش رو از دست داد، گفتن بسیجی روایت حکومت بود، اما بعد خانواده‌اش فیلم‌هایی رو نشون دادن و دوستانش که او مقابل نیروی انتظامی بوده شعار میداده که مستقیم بهش شلیک میشه. شیراز و مشهد هم گفتم شلوغ بود. و کوتاه بگم از خبری که صبح زود حوالی ساعت 1 صبح گزارش هایی هست که نیروی حکومتی در اطراف خانه مولانا گرگیج امام جمعه سابق آزاد شهر در استان گلستان اقدام به تیراندازی میکنن. ظاهرا اونجا شروع میشه، حامیانش جمع میشن، نیروها محل رو ترک میکنن. او امام جمعه سابق بوده، از مقامش برکنار میشه به دلیل صحبت هایی که کرده بوده و همینطور بگم که او جزو کسانیه که در رخدادهای اخیر تمام برخوردهای امنیتی و تیراندازی به سوی معترضان به ویژه در زاهدان همه اینها رو به عنوان فاجعه نام میبره.
کیانوش، یک نگاهی هم بکنیم به مسائلی که به هر حال به موازات اعتراض ها ما شاهدش هستیم که در حال جریان و شکل گیری، از جمله احکامی که دادگاه ها صادر می کنند، وضعیتی که به هر حال حاکم هست بر معترضانی که احضار می شن و شرایطی که پیش روشون قرار می گیره.
مهمترین مسئله الان مسئله حکمای اعدام محمد، اعدام ها همچنین بسیار مسئله جهانی است. حتی اعتراض های اخیر حکمای بسیاری که داده شده، تحلیلگران میگن بر پایه بی‌عدالتی تنها برای ایجاد رعب و وحشت فله‌ای دارن این حکم رو صادر میکنن. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با همین در واقع دادگاه های نمایشی 2 نفر محسن شکاری و مجید رضا رهنورد رو اعدام کردن که تمام دنیا این اعدام رو محکوم کرد. حالا هم شمار زیادی از معترضان با این دادگاه های نمایشی بدون وکیل، با اتهام های واهی، با اعتراف های اجباری روبرو هستن. خطر بالاست. سازمان حقوق بشر ایران دیروز اعلام کرد که حداقل دست کم 100 تن از این معترضان در خطر صدور یا اجرای این احکام. آخرین نمونش الان حکم مهدی بهمن داستان نویس، پژوهشگر و نگارگریه که در جریان همین اعتراضات بازداشت شد و الان گفته میشه که از سوی دادگاه به ریاست قاضی عموزاد محاکمه شده و به اعدام محکوم شده. آنچه که در پرونده او گفته میشه اینه که به او اتهام زدن که با کشورهای بیگانه در طرف بوده، جاسوسی کرده، تنها به دلیل اینکه 2 تا مصاحبه خیلی علنی داشته با یک رادیو اسرائیلی و بهش الان این اتهام ها رو دادن. بسیار در همین 24 ساعت گذشته که این خبر خیلی پررنگ شده واکنش وجود داره. در دفاع از او نوشتن که او هنرمند شریفیه که هیچ به هیچ طریق این اتهامات بهش نمیچسبه، ضمن اینکه دادگاهی هم که براش برگزار شده بود وکیلی هم نداشته. و غیر از او کس دیگه ای که الان بیشترین نگرانی ها براش وجود داره محمد قبادلو هست، کسی که گفته میشه خانوادهش با ارائه مدارک پزشکی ظاهرا نشون دادن که او مبتلا به اختلال 2 قطبی هست، اما در روند رسیدگی به اتهامات او تنها 1 روانپزشک که با سازمان پزشک قانونی بوده و دلیل نمیشه با 1 پزشک در هیچ جای دنیا او رو محکوم به اعدامش کردن. الان پزشکان ایران 50 پزشک نوشتن که این کافی نیست، او باید پروندهش دوباره بررسی بشه. هنوز هیچ واکنش ما از سوی قوه قضاییه ندیدیم با همه درخواست هایی که برای فرجام خواهی شده، اما محمد قبادلو در واقع کسیه که با اتهام محاربه مواجه هست، با ادعای قتل 1 مأمور پلیس و مجروح کردن 5 مأمور. غیر از حکمهای اعدام من باید بگم حکمهای سنگین دیگه هم ما باهاش مواجه هستیم. امروز سپیده احمدخانی دانش آموخته دانشگاه بهشتی هست به حرف، به شلاق، به تهیه پژوهش با محتوای حکومتی، حتی استفاده از موبایل، منع خروج از کشور، با همه اینها مواجه شده و در واقع اتهام های زیادی بهش زده شده. اجتماع و توانی اخلال در نظم عمومی، 6 سال حبس تعزیری بهش دادن، 74 ضرب شلاق، و هم که اشاره کردم حتی به استفاده از موبایل و ابزار هوشمند در واقع او ممنوعه، در هیچ گروه سیاسی نمیتونه شرکت کنه، و امثال این زیاد هستن کسانی که تازه الان با قرار وثیقه آزاد شده با وثیقه های 600 میلیونی وثیقه های سنگی.
ممنون از تو کیانوش فرید، قطعا در برنامه خبریمون در مجله بعد از ظهر یعنی ساعت 4 بعد از ظهر هم باز در کنار تو خواهیم بود و نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار در ارتباط با اعتراض ها. اما وقتی صحبت از اعتراض های سراسری به میان میاد، شکل این اعتراض ها و اینکه آیا این اعتراض ها از حالت خیابانی خارج شده و اشکال دیگه‌ای به خودش گرفته، مسئله ایه که این روزها شاید دغدغه ذهنی افرادی باشه که به نوعی درگیر این اعتراض ها هستند یا درباره اون فکر میکنند، و این مسئله شاید ما رو ببره به مسیرهای متفاوتی. اگر با ما همراه بمونید تا لحظات دیگه همراه میشیم با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد، و این مسئله رو به بحث میذاریم. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم.
بازار تلفن‌های سری
شهر
داشته شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
افت و خیز برای یک اعتراض سیاسی و اجتماعی چیز عجیبی نیستش. به هر حال وقتی که سرکوب ها افزایش پیدا میکنه، شرایط هم تغییر میکنه و اعتراض شاید لباس متفاوتی به تن خودش بکنه. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد با ما هستن تا به این موضوع نگاه بکنیم. آقای درویش‌پور، من فکر میکنم وقتی برگردیم به سالهای پیش از انقلاب اسلامی بهمن 57، شاهد این هستیم که در اون مقطع بعضی از رویدادها میشه گفت به نوعی مثل موتور محرکه اعتراض عمل میکردن، نظیرش مثلا بزرگداشت یا مراسم یادبود برای قربانیان خشونت‌های دولتی برگزار کردن. همین نمونه رو در اعتراض‌های اخیر هم میبینیم. اینها تا چه اندازه با هم پیوند دارن و آیا از حالت خیابانی خارج شدن این اعتراض ها رو میتونیم به معنای خاموش شدن اعتراض در نظر بگیریم، آنچه که به هر حال مقام های حکومتی تصور میکنن یا در برش صحبت میکنن؟
نخست آنچه که در مورد سالهای در واقع 57 در ایران اتفاق افتاد، یک شباهت و یک تفاوتی وجود داره با وضعیت امروز. آن هم این هستش که رنگ مذهبی اون چله ها خیلی گسترده تر بود و حتی مساجد هم خودش یکی از محل هایی بود که بهانه و محمل طبیعی تجمع دینی رو ایجاد میکرد که بلافاصله میتونست به یک به اصطلاح اعتراض سیاسی تبدیل بشه. امروز با توجه به رنگ سکولار اعتراضات در جامعه ایران، در واقع مسجد که اصلا کمتر شنیدیم به محل تجمع تبدیل بشه، گرچه اینجا اونجا نمونه‌هایشو داشتیم در مثلا بلوچستان، اما به طور عمومی بیشتر در خیابان‌ها بوده، این شاهد این اعتراضات بودیم. اما
حتی یک نکته دیگه هم از آقای درویش‌پور، حالا در پیرو صحبت‌های شما، این که ما شاهد استفاده از موسیقی هستیم و شکل‌های آیینی دیگه‌ای، مثلا رها کردن کبوتر یا چیزای شبیه این.
دقیقا، یعنی همین که حتی در مراسم چلم ما کمتر شاهد مراسم مذهبی هستیم و حتی دیدیم که نمونه های از این که پدر مادرهای این فرزندانی که کشته شدن حتی به رقص و پایکوبی پرداختن، نه به دلیل اینکه خوشحالن که فرزندشون از دست دادن، فرهنگ دیگری، فرهنگ شادی رو به فرهنگ مقاومت و رویارویی در برابر حکومت تبدیل کردن. به هر حال خواستم بگم این خصلت سکولار این حتی آیین‌های 40 در اعتراضات و حتی سوگواری‌ها بسیار بسیار متفاوت از اون دوره گذشته است. اما جنبه مشترکش این هستش که به اصطلاح این مراسم 40 و نه فقط مراسم 40، مراسم اصولاً بهانه یا موضوع تجمع میشه که به اصطلاح از بار دفاعی گسترده‌تری برخورداره. الان اگه مردم برن تو خیابون راحت‌تر مامورات میتونن دستگیر کنند و سرکوب بکنند، اما مراسم 40، مراسم مثلا بزرگداشت ژینا، مراسم کشته شدگان آبان خونین، مراسم 16 آذر، این مراسم ها به اصطلاح به موضوع و بهانه تجمع تبدیل میشن. بنابراین خواستم بگم که این چه در مورد 40 این اتفاق میفته. من یقین دارم چهارشنبه سوری ایران به یکی از خیزش های بزرگ تبدیل خواهد شد، یا خواستم بگم مراسم های گوناگونی که یا 18 تیری که در تابستان داشته باشیم قطعا به یک زمینه یک برآمد تبدیل خواهد شد. بنابراین خواستم بگم قبل از اینکه این رو صرفا در مراسم 40 خلاصه کنیم، باید در نظر بگیریم که مراسم های گوناگون زمینه و بهانه تجمع رو میده.
یعنی این مراسم ها آقای دربیشور، اینطوری که من از صحبت شما متوجه شدم، شبیه گسل هایی شدن که به هر حال خود نظام حاکم ایجادشون کرده، اما آیا نظام حاکم میدونه که این گسل ها رو ایجاد کرده؟ و چون ما شاهد این هستیم که خب بلافاصله بعد از این گسل های گسل دیگه ایجاد میشه و روی اون هم اعتراض هایی صورت میگیره، این آگاهانه است یا از روی ناآگاهیه و حالا از روی ناچاریه که به اون سمت میره؟
در واقع به گمان من از استیصال قدرت نمایی، از سر استیصال، یعنی حکومت هیچ راهی پیش روی مردم نگذاشته. اگه به همین مراسمی که اشاره کردیم که به لحاظ شیوه جنبه دفاعی داره، به لحاظ مضمون شعارها تعرضی تر شده، در هیچ اعتراضی نیست که کمتر از مرگ بر خامنه‌ای در همین مراسم 40 که میگیم وجود داشته باشه. بسیجی سپاهی تو داعش مایی، یعنی اصلا فقط شعارها داره رادیکالیزه تر میشه. بنابراین فکر میکنم این واقعیت که ممکنه به دلیل عدم برابری توازن قوا و قدرت سرکوب حکومت مردم مثلا مثل ماهای اول با اون گسردگی در خیابان ها نباشن، اما این جنبش به طور جدی نشان داده که توقف ناپذیره، بازگشت ناپذیره. حکومت هم از اونجایی که سرکوب میدونید در یک بنبست گیر کرده، هر نوع عقب نشینی حکومت به پیشروی بیشتر جنبش منجر خواهد شد. بنابراین از راه سرکوب سعی میکنه با اقتدار نمایی جلوی این رو بگیره، مهارش کنه، اما حتی این هم باعث خشم گسترده تر و حتی شکاف در میون صفوف خود حکومت منجر خواهد شد.
مسائل تبلیغاتیش رو چگونه میبینید؟ مثلا همین روزی که درش به سر میبریم، 9 دی ماه، که مراسمی حکومتی رو برگزار میکنند در ارتباط با جنبش سبز، و مثلا شاهد این هستیم که الان تبلیغات گسترده‌ای هست برای سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی. اینها تا چه اندازه واقعا میتونن باز هم تبدیل بشن به پتانسیلی برای معترضان که تبدیلش کنن به یک اعتراض؟
ببینید، تا اونجا که به تبلیغات حکومت برمیگرده که این مسئله اصلا، یعنی تبلیغات حکومت بیرنگتر و بیرنگتر شده، اما این که حتی این رو مردم بتونن استفاده کنن به اعتراض، من این دور از ذهن نمیبینم. مثلا بر من روشن نیست سالگرد انقلاب که شکل بگیره، ممکنه حکومت برای اون سعی کنه استفاده نمایشی بکنه برای اقتدار نمایی و تبلیغات، اما من دور از ذهن نمیبینم که اون یکی از اون نقطه عطفهاییست که میتونن مردم استفاده کنن برای یک اعتراض گسترده علیه کل حاکمیت. بنابراین خواستم کوتاه کنم بگم که ما در یک شرایطی روبرو هستیم که درست مردم در به شکل ممتد این اعتراضاتشون دنبال نمی کنن، اما خصلت موجی و زنجیری این اعتراضات دنبال خواهد شد، فاصله های این امواج کوتاه‌تر خواهد شد، دامنه هاش میتونه گسترده تر بشه یا اشکال نوینی بگیره. آنچه که در نهایت میشه گفت جامعه ایران، مردم ایران، فتح سیاسی، روانی، فرهنگی در مقابله با جمهوری اسلامی کردن، اما حکومت هنوز از برتری نظامی برخورداره. اما این برتری اخلاقی، سیاسی، روانی و پیروزی هایی که مردم در این بیش از 100 روز به دست آوردن که جهان رو به تحسین واداشته، همدلی ها رو گسترده کرده، پشتیبانی بین المللی ایجاد کرده، به گمان من آینده جامعه ایران رو رقم خواهد زد و جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود که به حیات خودش تا به گونه‌ای که تاکنون دنبال کرده ادامه بده و فکر می‌کنم ما با آینده بسیار روشن‌تری رو می‌خوایم.
سپاسگزارم مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد که با ما بودند. اما به یک موضوع دیگه می‌خوایم ورود کنیم بیدرنگ به خاطر وقت کمی که داریم، و اون هم لایحه روزنامه‌نگاری که دولت از تدوینش صحبت می‌کنه. پیش از این هم در دولت حسن روحانی تدوین لایحه نظام روزنامه‌نگاری صحبت ازش شده بود که گفته شد که فعلا متوقف شده. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان با ماست تا نگاهی بکنیم به این ماجرا. آقای مهرابی، تصویری که از این قوانینی که داره صحبت میشه به بیرون میاد، با توجه به اینکه ما امروز یک خبری هم داشتیم در خصوص اینکه ایران به هر حال دو نهاد جهانی مدافع روزنامه‌نگاران، بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران نامیدنش چیست؟
به نظر میرسه که مجلس و دولت به موازات همدیگه در حال تصویب طرح‌ها و لوایحی هستن که از یک طرف فعالیت روزنامه‌نگاری در ایران رو بسیار محدودتر و به تعبیری دولتی بکنه و از سوی دیگه اجازه انتشار هر گونه فیلمی که توسط شهروند خبرنگاران یا مردم عادی منتشر میشه رو بگیره. از یک طرف دولت در کمیسیون خودش لایحه جامعه روزنامه‌نگاری یا لایحه سازمان روزنامه‌نگاری رو تصویب کرده که شغل روزنامه‌نگاری رو تبدیل به شغل‌های مانند مهندسی یا پزشکی می‌کنه و هر خبرنگاری برای فعالیت باید از یک سازمان دولتی مجوز بگیره. از طرفی برخی از طرح‌ها مانند تشدید همکاری با دولت‌های متخاصم در مجلس در حال بررسی است که بر اساس اون انتشار هر گونه فیلمی از اتفاقاتی که به نوعی درگیری باشه یا حتی انتشار فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و موضوعات مشابه جرم‌انگاری شده و برای افراد حدود 2 تا 5 سال زندان تعیین شده.
آقای مهرابی، به نظر میرسه این برخلاف اون چیزیه که خود مقام‌های حکومتی و دولتی میگن که بیشتر هدفشون حل مسئله موضوعات بیمه و مباحث معیشتی و حل و فصل اینجور مسائل در ارتباط با کار روزنامه‌نگاریه.
اتفاقا ممکنه که این لایحه جامعه روزنامه‌نگاری بخشی از مشکلات مادی روزنامه‌نگاران را حل بکنه، به این معنا که عملا روزنامه‌نگاران را قشری از کارکنان دولت خواهد کرد که به هر حال گروه‌هایی از کارکنان دولت، حتی خبرنگاران رسانه‌های دولتی مانند خبرگزاری ایرنا یا صدا و سیما قاعدتاً وضعیت مادی بهتری نسبت به دیگر خبرنگاران دارند، اما فعالیت اونها دیگه فعالیت دولتی خواهد شد و در چارچوب اون ساختار دولتی باید فعالیت بکنن و عملاً وقتی که صدور مجوز به دولت داده میشه دیگه حتی رسانه‌هایی که در حالت فعلی کار می‌کنن و تا حدودی مستقل هستند و با وجود همه مشکلات مادی و دیگر محدودیت‌ها به نوعی تلاش می‌کنن مستقل باشن، دیگه امکان بقا ندارن و فعالیت روزنامه‌نگاری تنها یک فعالیت دولتی خواهد شد.
در جو کنونی که خب ما شاهد اعتراض‌های سراسری هستیم و در همین اعتراض‌های سراسری تعدادی از روزنامه‌نگاران بازداشت شدند و اون دور که به نظر میرسه از فضای حاکم بر جامعه محدودیت‌های اطلاع رسانی رو هم شاهد هستیم، به ویژه در ارتباط با روزنامه‌نگارانی که با رسانه‌های خارج از ایران فعالیت بکنن، چنین لایحه‌ای تا چه اندازه امید این میتونه داشته باشه دولت که به تصویب برسه و اجرایی بشه و بتونه وارد قوانین جاری بشه؟
در این فضا بعیده که مانعی برای تصویب این لایحه وجود داشته باشه، چون به هر حال دولت و مجلس حداقل در این موضوع با یکدیگر هماهنگ هستن. از توی دیگه به دلیل فشار زیادی که بر روزنامه نگاران هست و اینکه به هر حال عملا بیش از 70 روزنامه نگار بازداشت شدن، فضایی نیست که گروه‌های مختلف روزنامه نگاری یا انجمن‌های صنفی بخوان به این لایحه اعتراض بکنن و اساسا نهاد صنفی هم در ایران به صورت قوی باقی نمونده که مانع این لایحه بشه. برای همین عملا دولت اگر اراده تصویب این لایحه را داشته باشه، بعیده که مانعی بر سر راهش وجود داشته باشه.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان، سپاس از شما که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به تدوین لایحه روزنامه‌نگاری و نگرانی‌هایی که میتونیم بگیم که این لایحه با خودش به میون آورده و گفته شده که تا پایان دی ماه هم این لایحه رو دولت به مجلس میفرسته. منتقدان میگن که این لایحه هدفش محدودیت بیشتر و کنترل بیشتر اطلاع رسانی و روزنامه‌نگاری در ایران هستش. اگر نظری در این باره دارید حتما از ما دریغ نکنید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. سپاس از شما که در این جمعه روز همراه ما بودید.